چون هم نور ظلمات را بسپار آخار. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین 13 در معنی اعتدال مزاج. می‌فرماید از آن چشمه‌هایی که مزاج آن مزاج آب گوارای بهشتی است. اینا هر کدوم یک عین دیگه چشمه است، بعضیاش مزج داره، ممزوجه، از اون چشمه‌هایی که ممزوج با آب‌های گوارای بهشتی است. بحث از معنی اعتدال مزاج است و در این باب می‌گوییم امر مهم در این بحث این است که بین اعتدال اعضا و اعتدال مزاج فرق گذاشته شود و نفس به مزاج تعلق می‌گیرد نه به اعضاء معتدله، که در قبل هم عرض کردیم شما می‌بینید که وقتی یه عضوی مثلا قطع میشه نفس تعلقش از بدن قطع نشده، چون نفس به مزاج تعلق میگیره نه به اعضا. حتی قلب رو هم عوض میکنن ولی میبینی نفس تعویض نشده، نفس سر جاش هست. مثلا همچنان که در الموجز آمده در طب مسلم است که معتدل ترین قسمت در اعضای بدن انسان پوست سر انگشت نشانه است. انگشت نشانه که میدونید قوی ترین لامسه هم در همین جاست، که اون خطوطی که در سر انگشته حسگرهای تمام اون خطوط حسگرند، که قوی ترین لامسه در سر انگشت واقعه. بعد از اون حالا پخش میشه در لامسه در مابقی اعضا، یعنی در مابقی پوست هایی که در بدن انسان هست، که دیگه ضعیفترینش در پاشنه پاست، ضعیفترین حس لامسه در پاشنه پاست، قویترینش در انگشت، در انگشت نشانه است. که حالا گفتن که معتدل ترین مزاج رو در میان اعضا داره. و پس از آن سرانگشتان دیگر که بقیه سرانگشت ها هم این اعتدال درشون هست، و بعد پوست انگشتان، و بعد پوست داخل دست، و سپس پوست کف دست، و پس از آن پوست دست کلن، و خلاصه در آخر مطلق پوست. که به ترتیب این گفتن بالاترین اعتدال مزاج در اعضا مال این هاست، که از همون احساس، حس بساوایی، سودن که اون لامسه اصطلاحا بهش میگیم، این نکته هم حالا اینجا بد نیست بگیم داخل پرانتز، البته موقعی که میرید خون بدید معمولا از آرنج خون میگیرن، رگ پری پیدا نشه از پشت دست هم میگیرن. پشت دست یه خصوصیتی داره که خیلی درد داره. چرا؟ چون حس لامسش قویه نسبت به آرنج، پوست آرنج، چون حس لامسش قوی تره درد بیشتری داره تا به مثلا از آرنج بخوام پوست بگیرن، خون بگیرن، که به تجربه اثبات شده برام. بله. خب و صحیح نیست گفته شود که چرا نفس به سر انگشت سبابه تعلق نمیگیرد، زیرا سر انگشت سبابه معتدل ترین عضو است نه معتدل ترین مزاج. کلام الموزج بر وزان کلام ابن سینا در قانون و فصل دوم از مقاله دوازدهم شفاست. کتاب قانون ابن سینا ترجمه شده به فارسی، در کتابخانه هیئت هم موجوده. خیلی کتاب به درد بخوریه، قابل فهم هم هست خیلی از جهاش. و این کتابی بوده که تا چند وقت پیش تو دانشگاه ها تدریس میشد و الان هم رجوع میکنن بهش، مراجعه میکنن بهش، که در شناسایی اعضا و همینطور در بیماری های اعضا و درمان اونها. کتاب بسیار غنیه کتاب قانون، و در این مقام جا دارد که اعتراض فخر رازی و جواب محقق طوسی را ذکر کنیم تا مطلوب ما روشن شود. فخر در اعتراض به کلام ابن سینا که در عین دوازدهم به نقل از آخر نمط دوم اشارات ذکر شد که گفت و خداوند مزاج انسان را نزدیکترین مزاج به اعتدال قرار داد گفته است، این فخر گفته که مباحث پزشکی گواه بر این مطلب هستند که معتدلترین عضو پوست انگشتان است و دورترین عضو از اعتدال قلب انسان است. پس سزاوار بود که نفس به آن پوست تعلق میگرفت نه به قلب. خب کسی نگو به قلب تعلق میگیره که. و محقق طوسی در جواب فخر میفرماید این که پوست انگشتان معتدل ترین عضو است اقتضا ندارد که به طور مطلق معتدل ترین مزاج هم باشد، زیرا اعضا به ماهی اعضا به خاطر غلبه آب و خاک بر آن به اعتدال نزدیک نیستند. که اینو در خود متن چیز بحث کردیم که در اعضا خاک و آب غلبه دارن بر اون دو تا مقدار. مزاج بنده ناخوش، زبونم نمیچرخه و حرف زدن. اون دو تا عنصری که خفیفن مثل هوا و آتش، این دو تا عنصری که ثقیلن خاک و آب، در اعضا خاک و آب غلبه دارن، در حالی که در روح بخاری گفتیم اینها در نهایت اعتدال میرسن. و نیز اعضای بدن آن چیزی نیست که نفس ابتدا به آن تعلق میگیرد و مزاجی که آماده دریافت صورت انسانی و حتی صورت حیوانی است مزاج انسان نیست، یعنی مزاج اعضا نیست، اعضای انسان اینجوری باید باشه، مزاج اعضای انسان نیست، فقط مزاج انسان نیست نمیشنه، بلکه مزاج ارواحی است که اجزای ثقیله و خفیفه در آن به تساوی نزدیک هستند. میگه به مزاج اعضا تعلق نمیگیره، به مزاج ارواح تعلق میگیره که اجزای ثقیله و خفیفه در اون مساوی هست. نفس در ابتدا به این مزاج تعلق میگیرد و این نفوس به سبب محافظت آن ارواح و اکمال شخصی و نوعی خود در درجه اول به عضوی نیازمندن که این ارواح را محصور نموده و از تفرق آنان جلوگیری کند و آن قلب است. یعنی بعد از این که تعلق میگیره احتیاج به این اعضا مثل قلب و کبد و اینا پیدا میکنه، نه که به اینا تعلق پیدا کنه. اینجور بگیم نفس ناطقه مثل رهبر روح بخاری مثل رئیس جمهوره که این روح بخاری وزرایی داره، این رئیس جمهور وزرایی داره، وزیرانی داره که رئیس جمهور در تحت حکم رهبره، وزرا در تحت حکم این رئیس جمهور قرار میگیرن. خب پس یک وزیر برای اینه که چی؟ اینا رو از تفرق حفظ کنه، با اون رئیس وزیر بزرگی که به نام قلب نامیده میشه و در درجه بعد به عضو نیاز دارد که آنها را تغذیه کند و آن کبد است. وزیر مثلا چی میشه این؟ وزیر تدارکات مثلا. و پس از آن به عضو دیگر محتاجند که آنها را برای تبدیل شدن به مبدأ حس و حرکت آماده کند و آن مغز است. و همینطور یک پس از دیگری به حسب حاجاتشان در افعال مختلف به اعضای دیگر نیازمندند تا نوبت برسد به پوست سر انگشت و مثل آن، که آخرش حالا احتیاج پیدا میکنه که پوست سر انگشت داشته باشه که یک چیزی رو میخواد لمس کنه، که حالا یا لمس میکنه برای گرما و سرما، ببینین گرمه این سرده، یا لمس میکنه اصلا برای لذت بردن، که میدونید پایین ترین حد لذت چیه؟ لامسه است. پایین ترین حد لذته. خب بیان، حالا میخوام شرح کنه مطلبی که خواجه نصیر طوسی فرمودن. مراد از الجزآن الثقیلان در متن عربی محقق طوسی همان آب و خاک است، و مراد از ارواح، ارواح بخاری است که منبسط در اعضا و حامل قوای مختلف است و ارواح را به صورت جمع ذکر کرد، و این به لحاظ مبادی روح بخاری چون کبد و قلب و مغز است که متعددن، که گفت ارواح به این علت بود که این روح در قلب روح حیوانی نامیده می شود و در کبد روح نباتی و در مغز روح نفسانی، و آنچه که مستعد دریافت صورت حیوانی است مزاج ارواح است، و نفوس در مرحله اول و قبل از هر چیز به ارواح تعلق میگیرن. خب بدان که اصناف قوا ستاست، به همین دلیل ارواحی که حامل این قوا هستن نیز بر سه صنفن، به طوری که هر قوه روحی است که حامل اوست. اینا رو چون قبلا گفتیم از اون رو خونی میکنیم. و قوای سگانه عبارتند از قوه حیوانیه، قوه نفسانیه و قوه طبیعیه. احتیاج به قوه حیوانی از این جهت است که بدن از عناصری تشکیل شده است که خواهان انفکاک و جدایی از هم هستند. خب این اعضا شما میبینید وقتی طرف میمیره چجور متفرق میشن؟ چرا در زمان حیات متفرق نمیشن؟ چون یکی سینا رو نگه داشته و به قوه نیاز بود تا آنها رو جمع کنند و وادار به سازش نماید که کنار هم بمونید. مبدأ این قوه قلب است که شریان ها نیز او را خدمت می کنند. این کار قلبه که حالا اون رگ ها این کمک رو انجام میدن که همه بدن رو خون رسانی می کنند و مواظبن، و به قوه نفسانی نیاز است، زیرا گاه چیزهایی به بدن ملحق می شود که در برخی موارد به ضرر آن است و در مواردی به نفع بدن، و از این جهت لازم است که بدن شعوری داشته باشد تا زار و نافع را تشخیص دهد، و نیازمند به حرکتی است که از زار فرار کرده و یا نافع را طلب کند، و مبدأ آن مغز است و عصب نیز به او خدمت می کند. اولا در خارج از ما یک سری چیزا هست برای ما ضرر داره، یک سری چیزا هست به نفع ماست. این غریزه باید اینو تشخیص بده، این غریزی این قوهی که حالا به عنوان ترس در ما گذاشته شده یکی از نعمتهای خداست. چون اگه شما قوهی ترس نداشتید از امور موزی و زیان‌آور فرار نمی کردید. مار رو می گرفتی دستت، اونم نیشت می زد. شیر رو می دفتی طرفش، چون ترس نبود تو وجوده. از ساختمون 10 طبقه می پریدی پایین. وقتی ترس نباشه، این ترس رو خداوند گذاشته که انسان از موزی فرار کنه. و این غلیظیه. بره گوسفند به دنیا که میاد گرگو میبینه فرار میکنه، در حالی که از مادرش، از چوپان، از فلان فرار نمیکنه. کی به این یاد داده که این دشمنه؟ اون تو غلیظش هست. و یک قوه دیگه‌ای در ما هست به نام شهوت، منظور نه شهوت جنسی، شهوت دفع منافع، هر چی که نفع داشته باشه جمع کنه. آیه قرآن می‌فرماد خلق الانسان حلوعا، حلوع، انسان حلوع آفریده شده. حلوع چیه؟ خود قرآن تفسیر می‌کنه، اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه بدی بهش میرسه جزع میکنه. و ازا مسه الخیر منوعا، وقتی خیلی بهش میرسه من میکنه. این باید باشه در انسان. حضرت علامه طباطبایی در المیزان یه بحث خیلی جالبی داره، میگه انسان باید حلوع باشه در ابتدای امر، و الا از منافع فرار میکرد، از مزار استقبال میکرد. منتها نباید توقف کنه در این مرتبه حیوانی، چون دنبالش میفهمه الا المسلین، اونا دیگه فرق میکنن با بقیه انسان ها. خب حالا غذا هم که شما میخواهید بخورید، جاسوس هایی که خداوند قرار داده برای شما که مزار، اونایی که ضرر زننده هستن، نزدیک نشن به شما. اول چشمه که نگاه میکنه میبینه این مثلا شکلش نافرمه، ناجوره. اینو حیوانات هم دارن توی طبیعت، رنگ زرد و سیاه و قرمز، اینا آژیر خطرن. حیوانات به موجوداتی که طبیعتاً این رنگا رو داشته باشن نزدیک نمیشن. زرد و سیاه میدونن که این سمیه. یا قرمز و سیاه، شما این کفتوزک ها رو دیدید؟ کفتوزک ها دو نوعه، یعنی بسته به اون خالهایی که روشونه، تعداد خالهاشون. یه دونش هست سمیه، سم خیلی قویی هم داره. اون یکی دیگه، چون این سمیه خودشو به شکل این خال خداوند به شکل این طراحی کرده که در امان باشه، رنگش چیه؟ قرمز و سیاهه. چشم انسان میبینه میترسه، یا حیوانات نزدیک نمیشن. بعد دسته، دست میزنه، این داغه، این سرده، این نباید بخورم این رو. بعد میاری نزدیک دهان استشمام میکنی، میبینی بوی بد میده، نه این نباید وارد بدن بشه. بعد میذاری تو دهان، میبینی تلخه، باز میگه نباید وارد دهن بشه، وارد بدن بشه. حالا وارد بدن شد، یک قوهی ما داریم که میاد این مواد خوب رو نگه میداره و تفکیک میکنه از هم، و مواد بد رو از بدن میریزه بیرون. فضولات دفع میکنه از بدن اینها رو و مواد خوبش رو نگه میداره. این حالا که ما که سر در نمیاریم، بدن این کارو میکنه، یعنی ما کاملا بیخبریم. که خب اون چه قوه‌ایه که تشخیص میده این ماده خوبه و باید جذب بشه، اون ماده بده و باید دفع بشه. و بعد حالا چه سیستم هایی که الله اکبر سبحان، چه سیستم هایی که برای همین تغذیه گذاشته شده. اگر انسان به اون غریزه خودش، غریزه بدن اعتماد کنه، بدن خودش میگه من چی میخوام، به چه چیز نیاز دارم. شما وقتی مریض میشید دقت کنید به خودتون، ببین هوس چی میکنی. اون هوسی که کرده ای او همون دوای توه. این هوس نیست، این بدن این ماده رو میطلبه، یه جوری به شما داره حالی میکنه که اینو به من برسون. خانوم هایی که ویار میکنن، خانوم ها موقعی که بار دارن ویار میکنن، اصلا چرا ویار چیه و چرا هست؟ این یک مسافری داره تغذیه میکنه از بدن این. مواد نافع بدن اینو داره میگیره، لذا بدن این به غذا احتیاج داره. وقتی یک ماده غذایی رو بوشو میشنوه، یک مرتبه بدن طالب میشه که میگن زن ویار کرده مثلا خیار بخوره، ویار کرده مرغ بخوره، این بدن اینو میطلبه که جاگزین اون چیزی کنه که از دستش رفته داده به بچه، لذا به شدت اعلام نیاز میکنه تو بدن. حیوانات بنا به حیوانات چرا دکتر نمیرن؟ حیوانات چرا میرن دکتر؟ اونا به اقتضای طبیعتشون میرن سراغ گیاهان و موادی که لازم دارن. دیده شده که گربه علف پشت بوم میخوره، کی؟ وقتی که بدنش نیاز داره به اون ماده. وقتی بدنش به اون ماده نیاز داره اونو میره سراغ اون، ناخودآگاه غریزش میکشه طرف اون. شلغم چندین نوع آنتیبیوتیک شناخته شده درش هست، چندین نوع آنتیبیوتیک شناخته شده، هیچ چیزی مثل این آنتیبیوتیک نداره، تو ضد عفونی نمی کنه. من دیدم که گربه شلغم میخوره، چون اون وقتی گربه گوشتخاره به هیچ وجه گیاه نمیخوره، چون روغن نباتی رو بذارید جلو گربه از گرسنگی بمیره لب نمیزنه. ولی بعضی وقتا بعضی گیاهان رو به خاطر اون نیازی که مزاجش داره میخوره. اگر انسان پرخور نباشه، اون غذا رو در حد اعتدال نگه داره، خود مزاج راهنماییش میکنه که تو الان به چه چیزی احتیاج داری، الان چی باید بخوری، چه چیزی برای تو نافعه، نفع داره. که ابن سینا مثلا داره در داستانهایی که ایشون از رو حیوانات خیلی موارد و تشخیص میداد که یه اسبی بود، حالا دورا دور تو ذهنم داستان اگه بتونم درست بگم، که میدید حیوان مریضه، حیوان مریض شده، به صاحبش گفت این اسب ازت میخرم. وان هست مریضه مثلا داره میمیره، گفت باشه تو بفروش به من. اسبو به یه قیمت خیلی کمی هم خرید، برد تو بیابون ولش کرد. خب اسبو نگهداری که نمیتونه بره، باید رها کن ببینی چی میکنه. خودش دنبالش رفت، دید رفت طرف یه برکه‌ای که مثلا آب گندیده‌ای داشت یا چی بود، شروع کرد یک سری از اون لجنها رو خوردن و بعد استفراغ کرد، خون بالا آورد و یک زالو حالا چی از تو گلوش بیرون آمد. یا بعد متوجه شد ابن سینا که این ماده مثلا درمان برای این، و اسب خوب شد حیوان، و اون تعبیر صاحبش داد پول، گفت پول منو بده این اسب سالم شد بگیر، من یه مطلبی هم که باید میگرفتم گرفتم. طبیعت بدن خودش اقتضا میکنه، خودش طلب میکنه که من چی میخوام الان. یه موقع شاید دیده باشید شما میلتون میره به نمک، چیزهای شور بخورید، اون موقع بدن به نمک احتیاج داره. یه موقع میل میکشه طرف شیرینی، یه موقع میل میره طرف ترشی، یه موقع ترشی میبینی بدن چندش میشه. اینا به خاطر چی؟ اون اختزای طبیعت بدنه که زار و نافر رو تشخیص میده. و نیز به قوه طبیعی نیازمند است، بدین جهت که بدن دائما در حال تحلیل است و به قوه نیازمند است تا آن چرا که تحلیل شده جایگزین کنند. بدن ما دائما داره ضعیف میشه، ما بدن ما تحلل باید بهش بدیم، یعنی اون چی ازش حل میشه و میره باید جایگزینش کنیم. به خاطر این شما اگه غذا نخوری بدن لاغر میشه، چون داره هی از دست میده، باید جایگزینش کنیم. مثل ماشینی که هی بنزینش تموم میشه باید بنزین بزنی بهش. خوب، و مبدع این قوه کبد است و روده ها نیست در خدمت آن هستند که اون قضاهای چیزو میگیرن. و این سه قوه مذکور برای بقای شخص، برای بقای شخص است. و اما اینا برای اینکه خود طرف باقی بمونه، بدن سرپا باشه. و اما برای بقای نوع، حالا یه موقع بقای شخصی خودت بمونی، یه موقع نوعت بمونه، برای اینکه نوع انسان بمونه چیکار باید کرد؟ تولید مثل. برای بقای نوع به قوه طبیعیه و قوه دیگری به نام مولده نیازمند است که مبدع آن فرج است و مجرای منی نیز در خدمت آن است. خب یه قوهی داریم که تولید اسپرم میکنه، این دیگه برای خود انسان نیست، این برای بقای نوع انسانه. و خود این قوام که حالا چه اسراری در این نهفته است، چه حکمتهایی، چه رمز و رازهایی، سبحان الله. این جاذبه‌ای که خداوند بین زن و مرد قرار داده، که اصلا این جاذبه چیه، این کشش چیه، این جاذبه و کشش چیه، که اگر نبود هیچ زن و مردی همدیگر رو تحمل نمی کردن، نه زنها مردها رو تحمل می کردن نه مردها زنها رو. یه طرفه نیست ها، فکر کنین زنها مردها رو تحمل نمی بودن برای چی چوبه رو. و بعد در اون دورانی که تولید مثل در اوج در انسان، چه در زن چه در مرد، قوای جنسی هم در اوج، وقتی از اون مرحله تولید مثل رد میشه قوای جنسی افت میکنه، شهوت رو به خاموشی میگراید، حالا اگه کلن خاموش بشه. رو به خاموشی میگراید. به همین دلیل دوره جوانی در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، به خاطر اینکه قوا در اون اوج خودشون هستند. خب جمال اون سیستمی که برای تولید مثل نیازه که نوع انسانی باقی بمونه و این احساس لذت رو خداوند گذاشته، بلی ماها نبودیم الان. اگر لذت نداشت، یعنی خداوند لذت حسی قرار نداده بود برای این قضیه، واجب هم میکرد کسی به زور انجام میداد. مگر متقیان که اهل تقوا هستن، بلی نه زن اینو قبول میکرد نه مردی. خب حالا قوای دیگه هم داریم که در بدن انسان کار میکنن. خیلی از قوا اصلا نهفته است در بدن، یه رفلکس های طبیعی هست در بدن نهفته است که در موقع خودش به کار میفته، گاهی وقت به ندرت میشه تو عمر کسی اون به کار میفته، یعنی چنین چیزهایی در وجودش هست. خب و با توجه به آنچه گفته شد معلوم شد که روح طبیعی در تعبیرات اطباء همان روح غذایی است و ابن باجه اندلوسی، اینجا نمیشه این باجه، این ابن باجه است. ابن باجه داره چه باید درست هم ابن باجه اندلوسی در اول باب سوم کتاب تدبیر المتوحد در این باره می نویسد: در زبان عرب بر نفس کلمه روح اطلاق می شود و فلاسفه به صورت لفظ مشترک آن را استعمال می کنند. آنان گاهی از روح حار غریزی که اولین ابزار نفس است را اراده می کنند، اون حرارتی که گرمایی که تو بدن همه حیوانات هست، و به همین خاطر است که اطباء می گویند ارواح بر سه قسمند: روح طبیعی، روح حساس و روح محرک. و مرادشان از روح طبیعی همان قضایی است، زیرا آنان در صناعت خود بر نفس قاضی طبیعت اطلاق میکنند و بر نفس نیز اطلاق میشود، لکن نه از حیث اینکه نفس است، بلکه از حیث اینکه نفس محرکه است. پس نفس و روح در موضوع واحدند، اگرچه در کلام و لفظ دو تا هستند. فائده: شیخ الرئیس در کتاب حیوان شفای خود میگوید، کتاب شفا میدونید که قسمتش الهیات، قسمتهایی داره در ریاضیات، طبیعیات، کتاب حیوان، خیلی کتاب ارزشمندی کتاب شفا. خب میفرماید چی؟ آن حرارتی که بدن به واسطه آن علاقه نفس را قبول میکند از جنس حرارت عنصری، یعنی آتش نیست، بلکه حرارتی است که از اجرام سماوی افاضه میشود. این حرارتی که تو بدنه میگه از جنس این آتشی که روی زمین میبینیم نیست، که این رو در قدیم فلاسفه یونان بهشون گفتن آتش الهی، که این آتش، این حرارت از کجاست در بدن انسان یا در بدن حیوانات که مرده می‌بینی بدنش یخه، یخ کرده است. مزاج معتدل از جهتی مناسبت با جواهر سماوی دارد، زیرا از آن منبعث می شود، از اونجا افاضه صورت گرفته. شیخ بهایی در دفتر چهارم کشکول خود، کشکول شیخ بها هم خیلی کتاب جالبیه، کشکولیه یعنی همه چیز توش هست، ولی از اون جایی که علامه بوده شیخ بها مطالبو گلچین کرده و واقعا مثل یه گلستانی که انسان واردش میشه گلهای مختلفو به درد بخور، جوک هم داره توش حتی، ولی جوکاش هم حکمت توشه. بعد از نقل عبارت شیخ از کتاب شفا چنین گفته است: گویا مراد ابن سینا از مناسبت قرب به وحدت حقیقیه ایست که تشبه به بسیط سماوی از آن حاصل می شود، نزدیکی به اون وحدت حقیقی، چون بدن متکثر دیگه، سلول ها و اجزا و، ولی یک وحدت حقیقی داره که شبیه به مجردات سماویه، به خاطر این نفس رو پذیرا شده بدن. خب بیایید تا این پایین که حالا شیخ در مقاله 16 کتاب حیوان و شفا تصریح نموده است که آنچه که منی را مهیای قبول علاقه نفس می کند از جنس حرارت عنصری نیست، بلکه از اجرام آسمانی افاضه می گردد، اونوریه. اصلا در بحث نفس یادتون باشه گفتیم نفس از جنس ملکوته، در مباحث گذشته، در جلسات گذشته بحثی که داشتیم گفتیم نفس از ملکوت، از ماده عالم طبیعت نیست و به واسطه آن است که اجسام عنصری در قبول حیات شبیه به اجرام آسمانی می شود و این حرارت در همه اعضا منتشر است و به این حرارت است که حیوان و نبات حیات می یابند، که حیات بستگی به اون حرارت است. یادتون هست در مورد حیات، شرایط حیات گفتیم یکی گرماست یکی رطوبت، این دوتا از شرایط اصلی حیات هست. اگه رطوبت باشه گرما نباشه حیات نداری، مثل قد رطوبت هست چون گرما نیست حیات خیلی کمه اونجا. اما جنگل های آمازون، جنگل های هندوستان که گرما و رطوبت هست، انواع و اقسام درختان، حشرات، حیوانات، پستاندارا، هر چی که شما بخواید اونجا پیدا میشه. و بعد از نقل عبارت شیخ میگوید علامه در شرح قانون گفته است: در کلام شیخ الرئیس تصریح نشده است که نبات نیز یک حرارت غریزی سماوی و غیر عنصری دارد، که گیاهان هم یه حرارتی درشون هست که اون هم از سنخ ماده نیست، و این کلامی درست است، زیرا اگر در انبه، گیاه انبه مال مناطق گرموتر هندوستان و اینها، خودش هم خیلی گرم انبه، یعنی کسی انبه زیاد بخوره کهیر میزنه بدنش چون خیلی گرمه، زیرا اگر در انبه حرارت غریزی که حافظ آن باشد وجود نداشته باشد متعفن خواهد شد، همچنان که بعد از قطع شدن متعفن میشود. انبه زود میگنده وقتی از درخت جدا میشه، که میگه اون هر بازی حرارت غریزی در اون درخت هست که باز حافظ اون حیات اون میبست. زبان شد. خب تا جلسه آینده اون عزیزانی که سوالات رو جواب دادن آوردن، اگر هنوز نتونستن چهارشنبه که جلسه بعد چلو جواب ها رو بیارن. السلام علیکم.